بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته الجبار المنشآت کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در آستانه نیمه شعبان قرار داریم، فکر کردم اگر بحث کوتاهی رو راجع به این موضوع با شما داشته باشیم و اگر فرصتی هم شد اشاره هم به یک موضوع روز که بحث انتخابات باشه. من وقتی میخواستم این بحث رو مطرح کنم گفتم یه تفاعل به قرآن میزنم و با این اساس که تمام آیات قرآن به نوعی اشارت داره به موضوعات مهم، گفتم ببینم چی حالا از قرآن میاد. این آیه اومد و من آیاتهی الجوار، از نشانه های خدا کشتی هاییست که ساخته میشه و وجود داره. کشتی، حالا کاربرد کشتی رو در نظر بگیریم و چون بحثم همین بحث ولایت و امامت بود ارتباطش دیگه کاملا معلومه. مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح، ولذا دیدم خیلی هم بیراه نرفتیم به مراجعه به قرآن بشه، گاهی کمک بکنم. ببینید چند تا موضوع رو من، شما همه از فضلا هستید طبیعتا نباید وقت شما رو ضایع کرد. یکی بحث اصل مهدویته که مستحضرید. اگر مهدویت رو در قالب آمدن یک مصلح تفسیر کنیم، ولو نه با کلمه مهدی، دیگه تعبیر مهدویت هم نکنیم، تعبیر کنیم به آمدن یک مصلح. مستحضرید که این در همه ادیان توحیدی، حتی در دینواره‌های ساخته شده دست بشر که ما نمیگیم دین، میگیم دینواره، هست. در تلمود هست که واقعا به مناسبت همین دیشب داشتم مطالعه، نه مناسبت بس یه چیز دیگه داشتم میخوندم، دیدم اشاره میکنه. در اناجیل مسیحیان هست، ولو کلمه مهدی به کار نرفت. اما اصل آمدن مصلح تو همه ادیان، ادیان توحیدی و حتی دینواره ها، یک کسی دنبال کنه، من الان دارم ولی خب وقت رو نمیگیرم برای شما، که هر دینی چه تعبیری کرده از اون مصلح. در متنی که الان پیش من هست از انجیل متا میگه هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد، زمان ظهور پسر انسان، تعبیر میکنه به مصلح پسر انسان، زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردن، می‌نوشیدن، ازدواج می‌کردن، چیزی نمی‌فهمیدن. تا اینکه سیل آمد همه را برد. ظهور پسر انسان نیز همین خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستن، یکی را میبرند، دیگری را میگذارند. از دو زن که دستاس میکنن، یکی را میبرند، دیگری را میگذارند. بیدار باشید، زیرا نمیدانید چه روزی مولای شما میآید. جز غیبی است که خود حضرت هم خبر نداره دیگه. ادله ما اینطور میگه دیگه. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دوز در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می مان و نمی گذاشت دوز وارد خانه اش بشود. باید همیشه آماده باشید، انتظار، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. انجیل متا صفحه 78 و 79. حتی هم در انجیل متا هست، هم در لوقا هست، هم در مرقس هست. در متا فصل 24 آیه 29. حالا باشه، تو این آدرساش طولانیه. ما در این سفری که آذر گذشته داشتیم به واتیکان، مهمان واتیکان هم بودیم. یکی از کشیشان واتیکان استاد دانشگاه بود، کشیش بود. من همین بحث مهدویت رو اشاره کردم، گفت که ما همچون مثلا به این شکل نداریم. بهش گفتم که اسمش، حال یادم نیست چی بود، اسمش رو بلد بودم اون موقع. بهش گفتم که ما طلبای قم، چون اینا دیگه قم اینا رو هم میشناسن، ایران قم طلبه، گفتم ما یه خاصیتی که داریم آقای کشیش اینه که فقط کتاب خودمون رو نمیخونیم. ما الان شما به یه قوم کتاب مختلف تو کتاب خونه من میبینید. بعد همینا رو براش گفتم، این آدرس ها رو گفتم، این هم جز معتبرترین اناجیل شما هست، متا، مرقس، لوقا. منظور این بود که یکمی مطالعه کنید کتاب خودتون رو، اینه که میتونید مطالعه کنید. در هر صورت ببینید، بحث مهدویت از ضروریات ادیان توحیدی با تعبیر حال همین فرزند انسان یا مسلم. اما وقتی میاد تو اسلام، عنوان مهدویت پیدا میکنه، مهدی، از همون نام حضرت هم گرفته شده. هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه، مگر یک دیوانه ای باشه، یک سفیهی باشه که از تراث خودشون هم خبر ندارن. شوکانی، اون عالم معروف سنی، کتابی داره به این عنوان، التوضیح فی تواتر، تعبیر رو دقت کنید، فی تواتر ما جاء فی المنتظر المهدی، از توضیفی تواتر ما جاء فی المنتظر المهدی، یا ابو نعیم اخبار المهدی، ابن حجر هیثمی القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. خواهم بگم تعبیر مهدی، مهدویت از اینجا گرفته میشه. حتی مثل ابن خلدونی پیدا میشه، نابخردی مثل ابن خلدون که شبهه میکنه در اطراف مهدی. ابوالعباس مغربی کتاب مینویسه الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون، یعنی تخته اش میکنه. این رو مخصوصا دارم عرض میکنم دوستان که هم باور خودمون باشه، هم به مردم بگیم بحث مهدی با همین عنوانها، با همین کلمه و همین نام، اختصاصی به جریان تشیع نداره. یک حرف غلطی زدیم، ولی عهد عربستان به نظر من خیلی میشد این رو دنبال کرد، که همین چند روز پیش گفت که اینا ما با ایران نمیتونیم کنار بیایم مصالحه کنیم، چون اینا دنبال مهدی هستن، معتقد به مهدی هستن. ای کاش اینایی که حالا تریبون دارن، صدا و سیما، اینها این رو دنبال میکردن که به عنوان منکر ضروری دین، حالا اون ممکن بود بعد دفاع کنه، بگه نه من اصل مهدی رو قبول دارم مثلا یه تو، ولی همین اعترافم که میگن ارزشمند بود دیگه، از یه وهابی وابسته ناسبی باز تو این فضا انسان اعتراف بگیره. منتها ما آقای اینقدر به چیزای فرعی مشغول میشیم که غفلت میکنیم. این خیلی سوتی بدی داد، میشد علیهش استفاده کرد که شما داری انکار ضروری میکنی، اونام انکار ضروری موجب کفر میدونن. یعنی یک کسی بگه مهدویت ضروری دینه نه مذهبه، و تو داری انکار ضروری میکنی، و هر که انکار ضروری بکنه بر اساس دین خودتون کافر، نجس، مرتد. حالا اون از خودش دفاع میکرد که نه من مهدی رو قبول دارم، مهدی که مثلا ایران میگه قبول ندارم. از این حرف ها بالاخره همین اعترافش هم متاسفانه گاهی ما مثل بازی فوتبال یه زمین های پیش میاد، افراد فرصت رو از دست میدن، خیلی از این فرصت ها رو از دست میدیم. برام این میشد ازش استفاده کرد که نشد دیگه، الان هم تقریبا خبر میشه گفت سوخته. به هر صورت این نکته دوستان هم خودمون باید بدونیم که میدونیم، و من نکته ای که هست اینه که این رو برای مردم ماه رمضان که مشرف میشیم تبلیغ، مشرف میشه تبلیغ، این رو حتما بیان کنیم. یه جوری هم نباشه خدای نکرده 30 جلسه منبر بریم، 60 تا منبر بریم، چه میدونم 90 تا منبر بریم، و گاهی یک دونش از امام زمان و حالا یه دعایی اون آخر کار بعد از این چند تا دعا کردیم، حالا یه دعا ممکنه حواسمون باشه، اینجور نه. تو منابر ما، تو سخنرانی های ما، تو گفته های ما باید امامت، مهدویت و اهل بیت پررنگ باشه، یعنی معلوم بشه که این از مکتب اهل بیت. من اگر آمارایی که هست براتون، یه آماری دادم چند یکی دو هفته پیش که از نمیدونم 1000 خورده کمتر از 1100 شد، 1700 بود، 700 خورده کمتر از 1800، نزدیک به 1000 شبهش پیرامون معارف و پیرامون مسائل کلامی و اعتقادات و 511 شبهش راجب امامته. اگر یه سری آمارایی که ما داریم دوستان اینجا که من از منابع گرفتم، 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی با موضوع مهدویت داره کار میکنه، 140 مرکز تحقیقاتی این شبکه ها رو به اصطلاح پشتیبانی میکنن، ساپورت میکنن، 200 مرکز تحقیقاتی فقط، حالا طبق آماری که اینجا دادم ممکنه حالا کمی کمتر کمی بیشتر، فقط در آمریکا داره کار میکنه. اگر واقعا قضیه این باشه، مشخصه که دشمن دقیقا فهمیده کجا را هدف قرار بده. لذا من دو هفته پیش بود که بود عرض کردم خب شبه راجب خود خدا که بیشتر ممکنه کسی مطرح کنه تا راجب امامت، امام زمان. ولی مشخصه که اگر این کانال از بین بره دیگه لازم نیست اونو از بین ببرن، چون میان امام زمان از بین میبرن، به جاش از این عرفان‌های کاذب خوشو میذارن، کوئیلو میذارن. حالا باز اینا خودش یک فضایی داره، خب طبیعتاً هر جور بخوان میچرخونن. اگر اونا دوستان این طوره، یک و اگر ضروری دین و مذهب دو، باید در مطالعات ما برای خودمون و در تبلیغمون برای دیگران بیشتر همت باشه، بیشتر وقت گذاشته بشه، اهتمام باشه، اینجور نباشه که ما جزء مقصران باشه. این یه مطلبی که عرض کردم. مطلب دوم، من چند روز پیش داشتم رصد میکردم راههایی که میخواد حالا همین مهدویت رو تضعیف کنه، امامت رو تضعیف کنه. خب راههایی وجود داره، اگر تقسیم کنیم درون مذهبی، برون مذهبی، حالا درون مذهب باز بریم شاخه هاشو ببینیم، برون مذهب شاخه هاشو ببینیم. خب برون مذهب هست، شما نگاه کنید همیشه تاریخ در این 2300 سال اخیر ما با ادعای مهدویت مواجه بودیم. ده ها سال قبل از محمد علی باب در سودان، در پاکستان، در ایران، در عراق، حالا همشون هم نامشون، زندگیشون محفوظ وجود داره. بزنید متمهدان شاید بیاد، حالا اگه به این نام، کسانی که ادعای مهدویت کردن کیا بودن، چیکار کردن. حتی در همین دوران خودمون، ما الان که من و شما اینجا نشستیم، داریم کسانی که ادعای بابیت میکنن، حالا به نحوی، حالا یا پسر امام زمان میشن یا باب الهی امام زمان میشن یا یمانی میشن. خب میسازن، فرقه میسازن، افراد میسازن. حتی گاهی برای یه شخصی که منابع معتبر اطلاعات میگن، اصلا ما هنوز نرسیدیم که این وجود خارجی داشته باشه. افرادی که ما رو از لانش میکشن بیرون پیداش میکنن، اینا میگن ما هنوز مطمئن نشدیم که مثلا همچون شخصی وجود خارجی داشته باشه. اما فدوی داره، کتاب داره، سایت داره، کتاب های متعدد نوشته میشه، حتی همینا دلیل بر اعجاز آقا گرفته میشه. اونا معلومه که خیلی هاش بازیه، مگه نمیشه کتاب نوشت بعد به اسم یه نفر چاپ کرد گفت که این. این یه جریانه که خب باید دوستان متوجه باشن. جریان دیگری که هست که متاسفانه گاهی از خود ما، این دیگه درون مذهبیه، اصل و فرع رو جا به جا کردن. مثلا یه دفعه به جایی که برنامه حضرت بیان بشه، اهداف حضرت بیان بشه، طرف گیر میده مثلا به فلان نشانه ظهور. بعدم یه کسی یه خواب میبینه، از یه بزرگواری ساعت نقل میکنن، بعد دفتر اون بزرگوار تکذیب میکنه، دوباره یکی دیگه تایید میکنه. یعنی اینجور قضایا مشهور شدن به جایی که بینیم از منابع بینیم از اصلا چه برنامه‌ای داره، چه کار میکنه، چه جوری جهان رو فتح میکنه، جریان شناسی کنیم، آسیب شناسی کنیم، به یه چیزهای خیلی فرعی میپردازه. یا بعضی نوشته ها هست چهره خشنی که نشون میده. بعضی از دوستانی که در این زمینه کار میکنن جالبه، میگن بعضی از این روایات که بوی این چیزا رو میده از قرن ششم هفتم یه دفعه پیدا شده. چی میشه مثلا یه شش قرن، هفت قرن خبری نیست، یه دفعه توی یک کتابی سر و کلش پیدا میشه. خب این باز یک بخشیه که باید متوجه بود. یه بخش دیگه که من دوستان میخوام اشاره کنم، انشاءالله که واقعا تو همین راستا برداشت بکنیم، بحث کشور ماست، بحث ایرانه، بحث انقلابه، بحث نظامه. ببینید امروزه حالا بگیم خوشبختانه یا بگیم شوربختانه، هر دو کدومش هم تو وجهی داره. در واقع به نوعی سرنوشت تشیع، نظام امامت، نظام مهدویت به نظام جمهوری اسلامی گره خورده. حالا خوشبختانه بگیم، بالاخره انسان خوشحال باید باشه که مثلا ایران بشه مرکز انتظار تشیع، نگاه ها به ایران باشه، وقتی میخوان نگاه به شیعه کنن به ایران نگاه کنن. از این جهت باید بگیم خوشبختانه. از این جهت میگم شوربختانه، برای اینکه گاهی وقتا اگه این آسیب ببینه اون آسیب میبینه، اگه این ناکام بشه اون تر ناکام میشه. از این جهت عرض میکنم که باید ما حرکتمون، سکناتمون جوری باشه که در راستای حفظ کشور، حفظ مصالح کشور. شما فکر میکنید مثلا امروز نظام جمهوری اسلامی یه لطمه‌ای ببینه، یه سیلی بخوره، دیگه میذارن مثلا سوریه، میذارن عراق، میذارن لبنان، میذارن. حالا خداوند معجزه کنه اون من نمیگم، اون یه حرف دیگه است، ممکنه کسی جواب منو اینجوری بده. اون حالا ما تو داریم تو محاسبات خودمون حساب میکنیم دوستان. اینجوری حالا حساب کنیم، همیشه برنامه ریزی باید بر اساس فکر باشه. بنده دست خالی راه بیفتم توی بیابون بگم خداوند کریمه، قولی که از دوستان بهش اینو یه موقع من صحبت کردم گفت خب این درسته، ولی خب خیلی از پیغمبران خودم از گرسنگی مردن. حالا شوخی میکرد، جدی میکرد. ما باید برنامه داشته باشیم، تقدیر المعیشه، یعنی معیشه نه فقط زندگی روزمره، کشور، خانواده، شهر، خانه بر اساس تقدیر المعیشه باشه. البته همش از خداست، اون درست، همش دست خداست، هیچ چیز دست ما نیست جز اختیاری که اونم باز خودش داده که بعدم بتونه اقامه حجت داشته باشه، له ما یا علیه ما. اما همه اینا درست، میخوام بگم توحیدمون محفوظه، اما این معناش نیست که انسان بی برنامه باشه. به حسب ظاهر این طوریه، سربلندی این کشور، این نظام، این انقلاب سربلندی تشیعه، و اگر نتونه سربلند بکنه خب مشکلاتی ایجاد بشه طبیعتاً. حالا حداقل یه چند وقتی تا یه کشور دیگه باز این علم رو دست میگیره. اینه که دوستان این رو باید ما حسابش هم جدا بکنیم. یه اشکالی که ما گاهی داریم بر برخی جریانات افراد اینه که ما اصل و فرع قاطی میکنیم و لذا میبینی که برای مثلا یک مصلحت موقت که حالا به زعم خودمون هست اصل رو زیر سوال میبریم. الان این جریانی که هست من به عنوان یک حالا طلبه عرض میکنم، مثلا همین بحثای انتخابات و بحثای مناظره و اینا از یه جهت خب خیلی پدیده قشنگیه، برعکس دوستان که همش زشتی میبینن، نه به هر حال بیان افراد و بدونن افراد نقد میشن، همه بدونن بالاخره کاراشون زیر ذره، از این جهت بد نیست، یعنی نقطه منفی نباید بگیم. اما از این جهت که یک پیام‌های منفی داره، یعنی گاهی وقتا دوستان اینا رو انسان دنبال میکنه میبینه همش سیاهی، همش تباهی، همش نقد افراد، همش به طوری که خب طرف میگه پس خیلی خبر بوده ما نمیدونستیم. یعنی دست من و شما هم نیست که بگیم نه آقا ما اینا رو گفتیم، ولی حساب نظام جداست، حساب امام جداست، حساب رهبری جداست، حساب مملکت جداست، این شما میگی اون دیگری این جدا نمی کنه. ای کاش میدونی چی میشد. من گاهی وقتا فرض میکنم خودم میخوام کاندید بشم، فرض میکنم که جز محالات ها با لو، نه با این لو امتناعیه، و لو میگم آقا اگر من باشم مثلا حال بینید این تر چجوریه، میام مثلا تلویزیون بهم وقت میده دیگه، میگم مردم من فکر کردم مثلا دیدم شرایط رو دارم، مثلا این شرایط که میگن و من کاندیدم، ضمن احترام به دیگران حرف اونا رو هم گوش کنید، حرفشون رو بسنجید، بنده هم این تر همه، تر هم هست، نه که مشکلات حل میکنم، خب مشکلات حل میکنم که اسمش میگن تر، نمیدونم فلان کارو میکنم، خب
این که نشد تر، این شد ادعا. آقا این مثلا مانیفیستی به قول غربی یا هرچی میخوای دفترکی، آقا اینم منتشر بشه. منم بیکار نبودم، اومدم کاندید شدم. بالاخره استاد حوزه بودم، مثلا استاد دانشگاه بودم، نشدم میرم دنبال همون کارم، هیچ اشکالم نداره. دوستان هستن، عزیزان دیگه هم هستن، شما حرف اونا رو هم گوش کنه، اینم حرف منه. و خدام کنه چه میدونم رو دوش من نذارید. ببینید ما اگر تو پذیرس پشت تشاه کنیم، پس فرقمون با دیگران چیه؟ چه فرق میکنه؟ ما وقتی فرق داریم معلوم میشه یه الگوی شیعی اسلامی که اون بگه اون برداره، من بگم اون برداره، اون بگه شما بردار. چقدر یه موقع من مرجعیت رو رصد میکردم، اون گریه میکرد میگفت تو بردار، اون عرش میرخ میگفت نه تو بردار، من کمکت میکنم. اون میگفت پرچم رو من، مرحوم رشدی گفت به این قبه قسم من اعلمم، ولی این کار من نیست. چقدر قشنگه. و بعد دوستان اگر اینجور بشه ما حرف داریم برای دنیا. من دوستان فقط خواهش میکنم، خدا میداند ذره ای نظر ندارم به کسی، نمیخوام تد، میخوام جریان رو نقد کنم. نقد جریان غیر از نقد افراده. و من حق شرعی اینه که از شما بگم راضی نیستم اگر فکر کنید فلان کس زی ام تقی، خدا میداند اصلا. اولا گفتم این خودش یه نقطه مثبتی داره، ولی گاهی وقتا منفیهاش خیلی. انسان حالا رأی آورد نیاورد، دیدید دیشب اون زنه چند دقیقه بعد از اینکه در فرانسه اون رأی آورد اطلاعیه داد که مثلا دیگه حالا من اسمشو نمیدونم. آره بله. خب ببینید این چیزی است تا بعد مثلا بعضی کارهایی که گاهی در بعضی از کشورها صورت میگیره، اینا خیلی فرق داره. در هر صورت دوستان اینا رو باید برای مردم جا انداخت، گفت حساب مصلحت مملکت، مصلحت شیعه. گاهی وقتا مثلا طرف شروع میکنه فحاشی کردن. من یه دفعه عرض کردم براتون، ما اگر دنیا رو بگیریم ولی اخلاق پشتش نباشه شکست خوردیم. بعد دیدم بعضی این حرف من رو گرفتن و بعد حاشیه زدن. اشکال نداره حاشیه زدن، اما حواشی منحرف، حواشی که نقد، من نمیدونم بعضی چقدر از اخلاق یعنی کسی بگه باید اخلاق مراعات بشه، این اشکال داره؟ یعنی این باید تخطئه بشه؟ نمیدونم، مثل که بعضی آقا امام زمان شدن اینجوری. به هر صورت خدا کنه دوستان یه جایی برسه که یه زمانی برسیم هم تو ریاست جمهوری، هم تو مجلس، هم اصلا کارا به هم دیگه حواله داده بشه. بعد دیگه حالا یکی رو مجبور کنن که شما قبول کن. این جریانی که بعضی ها نقل میکنن و خبرش هست تو جریان بحث رهبری خبرگان، خب این یه نفر رو کاندید کنن خودش به خودش رأی نده، این خودش به خودش رأی نده، دیگران رأی بدن، یعنی خودش در مخالفت صحبت کنه، متا بگن نه دیگه ما. این باید تو یک هنجار بشه، یه عرف بشه. البته کشورم محفوظ میمونه، مصالح کشور، مصالح نظام. به نظر ما دوستان بحث از حفظ، از دفاع از تشیع، دفاع از مهدویت امروز بیش از هر زمان دیگری لازمه. و یکی از راه‌های دفاع، دفاع از کشور، دفاع از مصالح کشور، دفاع از نظام، دفاع از به هر حال اون خطوط قرمز نظام، رهبری نظام، رهبر نظام، اینا چیزاییست که به نظر ما یکی از راه هاست. البته راه های دیگه هم هست که اجازه بدید من دیگه بیشتر توضیح ندم. دیروز یه مطلبی من گفتم، یکی از آقایون پیام زده بود به ما، حالا احتمال انشاءالله که باشه تو بحث امروز. من یه اشاره کردم که ولی فقیه در عصر غیبت از طرف معصوم ولایت میگیره، برخلاف معصوم که گفتیم ممکنه بگیم از طرف خدا میگیره و پیغمبر چیه؟ مخبره. یکی از دوستان گفتن که یعنی شما میخواد بگید ولایت فقیه و گسترش و حوزش به اندازه ولایت معصوم. دوست بزرگواری که این پیامو دادن، حالا من شاید گفتم برای بعضی دیگه هم باشه صدام که ضعف میشه، اصلا اینید بحث ما در این مقام نیست، هی ما رو نکشونید. البته خودمونم استعداد کشیده شدن داریم، خود ما گاهی میریم. اصلا من الان ندارم بحث ولایت فقیه میکنم، نه بحث چی؟ گسترش. من البته گستره حکم حکومی رو که در واقع یه نمادی از ولایت فقیه در فقه و مصلحت دارم، ولی یه چیز به شما بگم، کل بحث گستره و حتی ولایت مطلقه در حوزه امور سیاسی اجتماعیه. اینکه گاهی برخی ها نمیدونم کجا رو چه مبنایی بحث رو تو همه ساحت ها میبرند و به نوعی معصوم انگاری میکنند در مورد فقیه، این رو اعتقاد هیچ فقیهی نیست. مثلا مرحوم امام که بحث ولایت مطلقه رو مطرح میکنه در کتاب البی، هی مقید حداقل دو بارشو که من آدرس دارم میگه در امور سیاسی اجتماعی اداره نظام. اما اینکه ما بیایم ببریم معصوم انگاری کنیم، بعدم میدونی که تازه بر فرض ناصحی که معصوم انگاری هم بکنید، اسمت اوج منزلت ائمه نیست، اون کفه. تازه اسمت از گناه، اونا اسمت از خطا، اسمت از لغزش، اسمت از نسیان، در جاهایی که نسیان ضرر میزنه حداقل، تازه اینا کفه برای معصوم. مقاماتی که ما برای ائمه معصوم قائلیم حسابش جداست. و نظام نه، بحث ما یکسان انگاری نبود، بحث ما فقط چی بود؟ تفویض بود. حالا تفویض که شد در حوزه اجتماعی سیاسی نظامی مطلقه است، مقیده است، چهار تا نظری که در فقه و مصلحت هست که البته ما همون موسع‌ترینش رو انتخاب کردیم که اونجا ملاحظه کنیم. اینم یه نکته. و اما اجازه بدید در این چند دقیقه که مانده این که از صفحه هست، ما دیروز دوستان چی گفتیم؟ گفتیم از نظر فقهای شیعه جائر بودن یا نبودن به عمل کرد نیست. بگیم مثلا فلان سلطان چون عمل کردش عادلانه بوده عادله، فلان سلطان چون جائرانه عمل کرده جائر. گفتیم بستگی به نص داره، نصش میاد از معصوم شروع میشه، بعد میاد اصل غیبت. اگر از این کانال باشه میگن عادل، حکومت عادل و حکومت جائره هم ندارن. مرحوم صاحب جواهر به یه روایتی تمسک میکنه، میخواد برگه رو نگاه کنید 1446 وسط های صفحه باید باشه، اونجا که گفتم قال صاحب الجواهر قدس سر رو پیدا کردید دیگه. ببینید میگه ان حلیت الولایه علل محلل المحص، حلال بودن ولایت یعنی ولایت از ظالما، مراد اینه، منتها بر کارهای حلال محض، مثل این که در حکومت جور بشه امام جماعت، بشه معمار مسجد، محلل المحض. میگه حلیت للاذن من ائمه العدل و الا فهیه محرمتون ایزن. اگر اذن ائمه رو در نظر نگیریم ولو بر محلل محض ولایت رو قبول کرده حرامه. بعد تمسک میکنه به روایت امام باقر در خبر ابو حمزه، این روایت من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمنا من ذلک فهو له حرام. هر کس ما براش مثلا عموم شیعه حلال کردیم چیزی را که از اعمال ظالمین میرسه از دستگاه اونا حلاله، اگر حرام کردیم حرامه. ایشون میخواد از این روایت استفاده کنه که تنها راه پذیرش پست و خروج از جور اذن ائمه است. ولی حالا دوستان خداییش نگاه نکنید به عظمت صاحب جواهر، این روایت دنبال اینه یا میخواد بحث اجرتی که آدم از ظلمه میگیره، اجرتی که میگیره امام بگن اگر ما حلال کردیم اون اجرت رو، شیئن اصابه من اعمال ظالمی، شاید صاحب جواهر با اطلاق شیئن، اما آیا در مقام اطلاق امام یا میامدن گفتن آقا ما یه پول گیرمون اومده چه کار کنیم، میفهمدن اگر از اون رایی که ما اجازه دادیم کاری که ما راضی هستیم حلاله بله، و الا اگه حرام کردیم حرامه.
اعمال داره من اعمال،
من اعمال ظالمی، اعمال ظالمین اصطلاح تو روایت یعنی تو دستگاه بره، یعنی نه که من اعمال ظالمین بیان شیعنه، نه بیان شیعن نیست، میگه چیزی رو بگیرد از ناحیه کار کردن با ظالمین. سایر روایات رو ببینید اینه دیگه. بعد ایشون دوستان حالا این ترقیه مناطقی میگه، ایشون میگه این روایت فقط نیست، ما روایات متعاضدی داریم و عقل داریم که منصب مال اوناست، حق اوناست، تا به کسی این منصب رو ندند بفرمایید نمیتونه دخالت بکنه. خب منصب رو به کی دادند؟ به ممکنه به یه فرد خاصی بدن، خواستن، ممکنه در اصل غیبت عاماً به فقیه بدن، همین. بعد از استادش نقل میکنه کاشف الغطا که آیا میشه از فقیه به غیر فقیه هم برسه یا نه، مثلا یه فقیهی بیاد یه نفر رو نصب کنه. تو صفویه اینطور بودا، بعضی از سلاطین صفویه سعی میکردن از یه فقیهی چیکار کنن، در تصرفاتشون اجازه بگیرن، یا در حکومت قاجار. و من یه جای خوندم دوستان اگر اینو بیارید شنبه خوبه، که همین آقای کاشف الغطا این که میگه فی شرح الاستاذ، یعنی شیخ جعفر کاشف الغطا در شرح قواعد، بله بله، این هست که کاشف الغطا هم به یکی از سلاطین قاجار اجازه داده بود، لذا کاشف الغطا به کارگزار فقیه هم سرایت میده، میگه اگر فقیه هم اجازه بده دیگه اونم جائر نیست، یعنی از امام میاد به فقیه، از فقیه هم میاد هر که فقیه مصلحت ببینه. ولی صاحب جواهر میگه ولا یخفا مافی، یا میگه وفیه مافی. حالا اینو یه تحلیلی داشته باشیم شنبه که زایه نشه. الحمدلله رب العالمین.